أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم آیاتی رو از سوره آل عمران تلاوت می‌کردیم که در واقع در ضمن تلاوت این آیات توجه بکنیم به موضوع ایمان و اینکه در واقع خدایی که به ما لطف کرده و فرموده به من ایمان بیاورید، این عبارات رو دقت بفرمید خواهش میکنم، چون میشه این عبارت رو اینجوری گفت: خدایی که ما رو زور کرده ایمان بیارید، یه مدلشه، یه مدلش هم اینه: خدایی که به ما لطف کرد و به ما گفت به من اعتماد کنید. این خیلی زمین تا آسمون فرقشه. خیلی از موقعها بدبینی جوانان راجب مسائل دینی به خاطر استعمال نادرست تعابیر یا تعابیر نادرسته. اینو من قبلا هم عرض کردم، یعنی اگر شما یه جایی مثلا وقت اذان شد بگید من چند دقیقه کار دارم میخوام برم با خدا صحبت کنم، خودم باشم و خدای خودم، اینو همه میپذیرن. اما وقتی شد نماز، یه لغتیه که خودم هم براش معنایی ندارم و اصلا اینجوری تلقی میکنم، یه امر واجب تکلیفیه، باید بخونی نخونی میری جهنم. ببینید توی این فضا، یعنی در واقع لطف خدا رو و مرقات خدای متعال، نردبانی که معراجی که قرار دادن برای رسیدن من به آسمان، اینو تبدیل کنم به یک تکلف، به یک سختی، به یک اجبار، خب طبیعی این اتفاق میفته. ببینید اینقدر مطلب ساده است، این مطلب مثل بچه هایی که یه غذای خوب مفید رو برای اونا توی موقعیت بدی بهشون بدادم، یا به زور بده، یا حالا برسید یه کاری بکنه و از او زده بشه، درسته؟ در حالی که اگر او بداند، نمیگیم همواره اینطوریه، ای بسا با رغبت اون غذا رو بخونه. حالا درس خوندن همینطور، ورزش کردن همینطور، موضوعی دیگر سلامت همینطور، دین هم همینطور. ما یادمون نره دین مردم را عموماً خلفا و حاکمان در واقع به مردم یاد دادن. یادمون باشه نماز اینجوری منتقل شده به مسلمونا که باید در نماز جماعت حاضر شن و خلیفه دوم تازیانه داشت، هر کس تخلف میکرد در واقع از تازیانه او میترسید، اولین کسی که تازیانه دستش گرفت برای نماز، توی اخبار هست روایات. عرض به خدمتتون که خب این خدایی که به من فرمود بیا به من اعتماد کن، من کیم؟ من همونیم که وقتی خواستم خلقت بکنم ازت سوال کردم. من رب تو نیستم، من صاحب تو نیستم، من ربوبیت تو، حمایت تو، هدایت تو، روزی رسانی تو رو به عهده نگرفتم. منم گفتم چرا؟ ببینید گاهی بعضی از جوانا میگن ما نمیخواستیم خلق شیم، خدا ما رو به زور آورده تو این دنیا. نه، این کاملا غلطه. اولا کسانی که این جمله رو میگن که از ابتدای خلقت که خبر ندارن، من این چه حافظه ایه که مثلا قضای یه ما پیش یادش نیست ولی مثلا اول خلقت یادشه، خیلی عجیبه. این بیشتر یه حرفیه دیگه، چون من خدمت دوستان گاهی گفتگو میکنم میگم شما یادته؟ میگن نه. خب حداقل 50-50 بگو شاید خودم هم موافق بودم بیام، یادم نیست، شایدم نه اصلا با من هماهنگ نکردن. یقینی که نمیتونی اون طرفشو بگی. مضافم به این که قرآن میفرماید ما از اونها پرسیدیم الستو به رب بکن؟ قالو بلا. همه اینایی که رو کره زمینن بلا گفتن آمدن. آره تو رب مایی. ما تو رو با من رب. رب یعنی صاحب. علامه عسکری رحمت الله علیه این بحث رو دقیق توی نقش ائمه داره. بحث لغوی البته. آیا من خدا صاحب تو نیستم؟ خلقت کردم دیگه، چرا خدایا تو صاحب منی؟ خب حالا برو تو دنیا از چیزی نترس. من هستم. یه بحثی تو دعا هست، میگن یکی از واژه های اصلی دعا واژه ربه. ای صاحب من، ای مالک من، ای کسی که من، امور من، تدبیر امور من، تربیت من، هدایت من به دست توست، الهی و ربی. خب خدا که با این حمایت تمام منو به این دنیا آورد و من آشنا هستم به او، خودشو به من معرفی کرده، من میدانم او رب به منه، درسته؟ حالا اومدم اینجا گرفتار شرک کردم، خودم های به این بر اون بر میذارم، درست شد؟ حالا این خدای متعال به من میگه که دولتی ایمان بیار به من. یعنی چی؟ خدا یعنی احتیاج به ایمان من داره؟ نه. خدا پیغمبر فرستاده، به پیغمبرانش میگه به مردم بگید که ما از شما اجر نمیخوایم. حتی اون بشری که میفرسته که به مردم صبح و شب رب انی دعوت و قومی لیلا و نهارا، گفته رسما بگو من از شما چیزی نمیخوام، مزدی بدین، مثلا از من تعریف بکنید، به من خدمات برسون، هیچی نمیخوام، هیچی، این اجری الا علی الذی فطرنی، اجر من با اون کسی که منو خلق کرده، از شما چیزی نمیخوام. حالا این خدای من، این پیامبران آمدن به من میگن بابا به خدا اعتماد کن. بابا کس دیگه قابل اعتماد نیست، به خدا تکیه کن، وکیل اونه، وکیل تکیگاه دیگه، معتمد آدم، نصیر اوه، یاور اوه. و اگر که خدا کسی رو یاری نکنه اصلا اون یاور نداره، درسته؟ قرآن اینا رو میگه دیگه. خب قرآن خدا منو دوست داره دیگه، میگه چرا این برون بر میری؟ ببین همه چیت پیش منه، روزیت پیش منه، مقدرش کردم، قصهشو نخور، اصلا رزقتو بر عهده خودم گذاشتم. و ما من دابتن الا علی الله، علی در عربی در واقع بر عهده است دیگه، وظیفه است دیگه، الا علی الله رزقا. قصه چیو میخوری؟ بعدم بذار ببین اون تای دلت یه چیزایی این برمبر میشه، بذار اونم خیالت راحت کنم. ببین اگر کسی وعده داد خواست چیزی بهت بده، اینو بدون اگه من نخوام بهت نمیرسه. خیالت راحت شد؟ هر کسیم به تو هر چی بخواد برسون از قبل منه. بیا پیش خودم. نمیگم دنبال اسباب نرو، نمیگم کار نکن، نمیگم تلاش نکن، نمیگم خرید و فروش نکن، نمیگم با مردم تعامل نداشته باش، تو خدمت برسانی و خدمت طلب کنی، نه این کار رو بکن، ولی دلت به من قرص باشه. انات فرمودین این میشه ایمان. که این که تو صحنه جنگ در واقع ما داشتیم آیاتش رو تلاوت میکردیم، چون اونجا جاییه که آدم به اصطلاح وامیده پناه بر خدا. خب عرض کنم خدمتتون که آیات رو تلاوت کنیم انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره آل عمران رو تلاوت میکردیم، من دیگه از اول اون آیات اجازه بدین نخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. بابا تا اینجا اومدین دیگه، به خدا اعتماد کردید، شما اگر اطاعت کفار رو بکنید اینا برتون میگردونن این پلایی که اومدین بالا، میرین سر جای خودتون دوباره، همون آشو، همون کاسه، همون بدبختی و ذلت. ولله مولاکم و خیر الناصرین. اینو توجه کنید، غیر خدا هر کس آدم را، انسان را به خودش میخواند، خب این اولش با مهربانی و لبخند و من با اینجا اوضاع خوبه و اینا، ولی وقتی رفتی تو حزب او و تو تیم او، کارش اینه که تو رو خار کنه، تو رو ذلیل بکنه. هم شیطان کارش اینه، هم قرآن میگه فرعون استخف قومه فاتو. ببینید رسم بشر اینه، برای اینکه اون زیر دستانش مطیعش بشن باید بزنه تو سرشون، یا باید با دادن جیر مواجب ذلیلشون کنه. ببین بدبخت محتاج اینی که من کیسه زر رو بهت بدم، یا تهدیدش بکنه. یعنی باید شخصیتش رو خرد کنه. چرا؟ تو شخصیتش خرد نشه که به ذلت نمیفته. و از اون ور تا طمع نداشته باشه، حرص و نمیدونم چی دنیا نخواد، ذلیل نمیشه که از قبل اون سرخم کنه. اینو با هم هن. اما کسی که میاد پیش خدا، من کان یورید العزه، خدا عزیزش میکنه. از یکی از وجوه حسادت کفار به مؤمنان اینه، اونا میفهمن مؤمن عزیزه، توپره، به خدا بنده، میفهمن اینو خودشون، و این موجب حسادته. بل الله مولاکم و هو خیر الناصرین. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. دیروز عرض کردیم این خدایی که مولای توه، مولای شماست، نترسید. خدا تو دل دشمن رعب میندازه. چرا؟ به ما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. دلش قرص نمیشه. ببینید بند دل آدم اونجای محکم میشه که واقعیت داشته باشه. وربطنا على قلوبهم اذ قاموا وقالوا ربنا رب السماوات والارض. وقتی تو یک تا پرستی میکنی، اون چیزی که فطرتت میگه اونو میگی و به اون اعتقاد داری، میفهمی داری راست میگی. اما اگه شروع کردی برای مردم، برای نمیدونم اعتبار برای خود علکی درست کردی، اونجایی میشه بعدنی میشه به من گفتن اینجوری میشه، خودت هم میفهمی اینا دلتو قرص و محکم نمیکنه. اما خدای متعال، این فطرت منه. علت رعبشون به ما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و مأواهم النار و بئس مثوى الظالمین، که توفیق داشتیم آیه رو تلاوت کردیم. لقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم بإذنه حتی اذا فشلتم. صدق چه کسی؟ الله. چه چیزی را؟ وعده اش را. به چه کسانی؟ کم، صدقه کم. و بعد تأکید هم داره، لا قد، به یقین و بی تردید خدای متعال وعده خودش را در مورد شما که به شما گفت صدقه، یعنی خدای ببخش به وعدهش عمل کرد و شما یافتید که وعده خدا درسته. خب از تحسونهم به اذنه، کی شما اینو فهمیدید؟ موقعی که به اذن خدا، به فرمان خدا رفتید و با دشمن جنگیدید، رو در رو شدید، نزدیک شدید، جنگیدید. خب اونجا خدا بهتون فهمون که خدا راست میگه و وعده‌ای که داده بود خدا اونجا وعده‌شو به شما نشون داد که راسته. درست شد؟ خب تو جنگ احد مسلمان ها پیروز شدن دیگه، اولش. تو جنگ بدر هم همینطور بود. بابا شما که میفهمیدید که آخه آدمی نبودین که تو جنگ پیروز شین. تو جنگ بدر که خودتون میدونستین که چه وضعی دارین و لشکر مقابل چه وضعی. تو احد هم همینطور. خب خدا بهتون نشون داد. ببینید این اینا رو ما قراره انشالله تلاوت کنیم برای خودمون دیگه. هیچ وقت شما خدا رو ندیدین؟ هیچ وقت یاری خدا رو ندیدین؟ هیچ وقت شما وجدان نکردید که ببینید این جمله رو؟ خب چون بعضی موقع آدم به جملاتی حساسه، من خیلی حساس بودم به این جمله، لذا یادم مونده. فکر می‌کنم بیش از 7-8 سال رسماً و بیش از 10 سال حالا یکم غیر رسمی این جمله رو من میشنوم که آقا سال بعد سال بدبختیه، قیمت ها میره بالا، اینجوری میشه، دولت ازش کاری بر نمیاد، مملکت رو به سرپاینیه، داره سقوط میکنه تو دره. شما نکن 10 سال داری اینو هر سال میشنوی، بعدش هم میگن که سال پیش بالاخره به خیر گذشت، ولی صبر کن سال بعد دوره سال بدتر، میگن سال پیش به خیر گذشت سال بدتر. چیه؟ منتظری خودت به سر خودی بلایی بیاری؟ این بس نیست. خدا بهت نشون داد بزرگوارانی که مجازی دنبال میکنین، چون حاضران بر خودم هم دیگر رو میبینه، نگاه نشون میده که تعجب میکنن، تایید میکنن، ولی دوستان مجازی آدم نمیبینه. من خواهش میکنم این عرض بنده رو سیاسی تلقی نکنید خواهشن و ببخشید. حالا حداقل از بابت این جمله اینو بر نافهمی نینگارید. نافهمی هست تو جای دیگه، ولی اینجا رو خواهش میکنم در واقع به این برچسب مطلب رو خراب نکنید. انقلاب که شد دلار 7 تومن بود، الان دلار 7 تومن 10 برابرش میشه 70 تومن، درسته؟ 100 برابرش میشه 700 تومن، 1000 برابرش میشه 7000 تومن، 3000 برابرش میشه 21000 تومن، از 3000 برابر بیشتر شده، درسته؟ این معناش اینه که ارزش پول ما از 1/3000 کمتره، درسته؟ شما برین از بزرگترها بپرسید وضع زندگی مردم، معیشتشون رفت. حالا الان که کرونا سکم آرامه، رفت آمد، خرید فروش، نمیدونم ازدواج، جشن، مجلس، سوپرمارکت، بالاخره شما جامعه رو که میبینید یه چیزایی هست، لابد یه خریداری هم داره دیگه، درسته یا نه؟ بپرسید وضع اون موقع با الان چجوری بوده. ببینید من اصلا نمیخوام بگم دولت مردان درست عمل کردن، اصلا بحث ما اینا نیست. بحث ما اینه که ما میگیم خدا هست، میخوام بگیم خدا روزی رسانه، میخوام بگیم خدا به ما یاد دادی که در دل سنگ، در جایی که هیچ کسی اونجا نیست، خدا روزی اون کرمو میرسونه. میخوام بگیم خدایی که تو رو خلق کرده از عهده روزی تو بر نمیاد، اون خدایی که گفته روزی تو بر عهده من، لا نسألو که رزقن، چقدر آخه من کفر ببرزم، چقدر از پیش خدا دور شم، برم ذلیل شم پیش این اون، چقدر خودم رو آلوده حرام کنم برای 1 قرون 2000. خدا نداره، یا ما میخوام مثل منافقین بگیم ان الله فقیرون و نحن اغنیا سنکتو با ما قالو، ما اینو مینویسیم براتون، خدا فقیره شما غنی. کفار اینو میگفتن، به این طرف دعوت میکردن دیگه، الان هم همینو میگن. بیچاره اینجا بمونی کار کنی چی گرد میاد، بیا برو اونجا ببین چقدر حقوق میدن، اونجا به دلار میدن، اینجا به ریال میدن، بعد میتونی پول جمع کنی، میتونی فلان. خب اب نداره آمار بگی اونایی که رفتن اونور حداقل بابا 4 تا از این تفاوتا رو به ما هم نشون بدین، خب ما بفهمیم دیگه، بفهمیم اینجا ما داریم توی لجن زندگی میکنیم، اونا دارن شاهانه زندگی میکنن. والا اون چیزی که ما اونور شنیدیم، نمیگم اونور هیچ چیزی، اون چیزی که ما داریم میبینیم و شنیدیم، هیچ کس نمیاد سفره پهن کنه از کشورهای اروپایی، سفره پهن کنه برای روزه امام حسین، همجوری باز هر کی بیاد بشینه سر سفره غذا بخوره بره، همین چیزی شما دیدین؟ یا همین چی حساب کتاب داره قیراتیه؟ اینا رو قرآن گفته ها، گفته اینها گروهی ان کفار که بهشون گنجم بدی از دستشون یه قطرم نمیچکه، ولی مؤمن اینطوری نیست. روایت هست دیگه، روایت هست، ایمان اصلا با بخل جمع نمیشه، اصلا مؤمن مزاجش این نیست. شما روتون میشه دعوت کردین یه نفرم با خودش یه کسی آورده، روتون میشه جلو او غذا نذارین؟ اصلا روتون نمیشه. از آشنای ما میگفتش من دعوت شده بودم برای یه گفتگوی انگلیس، گفت با رفیقم رفتیم، طرف قرار داشتیم مثلا 6 بعد از ظهر یه رستورانی، رستوران که چرز کنم، برن یه چایی بخورن به تعبیر اینجا قهوه بخورن. میگفت به من گفت تو چی میخوری؟ گفتم مثلا قهوه میخورم، برای خودم قهوه سفارش، 2 تا قهوه سفارش دادم. پیش خودم گفتم بابا این عجب آدمیه، قمینو میبینه اینجا نشسته. بعد گفتش، گفتم چرا اینجوری میکنی؟ گفت خب من که اینو دعوت نکردم. ببینید، ببخشید، ببینید روایت میفرماید مؤمن ولیش و اعتمادش و زخرش خداست، منافق مال پول داراییه. من کی باید بیدار شم از خواب؟ من کی باید این انفاق رو بفهمم که خدا میگه انفقوا مما رزقناکم؟ خب یعنی اول روزی رو داده بعد میگه انفاق کن، نمیگه خود بکن تا بیام جبران کنم. من ما رزقناکم، نترس. نه من درست نمیشم، این دله به خدا قرص نمیشه. چرا؟ حالا بریم جلو انشالله. شما دیدید که خدا وعدش رو، صدق وعدش رو به شما چشون دیدید، حتی ازا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یورید دنیا و منکم من یورید الاخره. بابا شما که دیدین چرا وسط معرکه شل شدین، اسیان کردین، تخطی کردین، برگشتین، غنایم جمع کنین، ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم، اینا رو من دیگه اجازه بدین ترجمه نکنم، ولقد عفا عنکم والله ذو فضل علی المؤمنین. باشه، اب نداره، شما گفتین ما ایمان آوردین، میخوای در واقع ایمان داشته بش به خدا. عرض کردم خدا در ایمان آوردن ما و در مؤمن شدن ما سخت گیری نمی کنه. خدا نمیخواد، خدای ببخش من نمیگم، خدایا ما ذلیل درگاه توییم، خدا نمیخواد پوزه بندشو به خاک بماله، نمیخواد کنفش کنه، نمیخواد خارش کنه، ستار العیوبه، میخواد بهش قوت قلب بده. میگه شما مؤمن بودید، شل اومدین، اسیان کردید، ول کردید، باشه، خدا بر شما بخشید، چون قرار بر ایمان دیگه. والله ذو فضل علی المؤمنین، مؤمنا یعنی اومدی تو دارالایمان، آمدی تو خانه خدا، آمدی گفتی خدای به تو میخوام اعتماد کنم، ذو فضل خدا بر تو، قوت بهت میده تا بمونی. اذ تسعدون ولا تلوون علی احد، از ترس از کوه بالا رفتین، اصلا توجه هم نمی کردین که زیر دست و پا کیه، چون تو روایت هست اینا یه جوری فرار می کردن، زیر دست و پا دیگری رو له می کردن برن بالا، اینجوری فرار کردین. و رسول یدعو کم فی اخراکم، با پیغمبر اونجا اون عقب وایساده، شما دارین این وری می رین، هی داره داد می زن صداتون می کنه. فعثابکم غمن بغمن لکی لا تحزن و علا ما فاتکم ولا ما اصابکم والله خبیرون به ما تعملون. و آیه بعد که دیگه اجازه بدین آیات رو تلاوت نکن، چون وارد بحث در واقع جنگ احد میشه. صدق الله العلی العظیم. عرض کنم که باز من جسارتن عرض کنم خدمت بزرگواران، قرآن عجیب آرامش میده، قرآنی که آرام بخونید، چون قرآن علامکثن نازل شده، اصلا قرآن با شتاب زدگی سازگار نیست، اصلا اینجوری نازل نشده. قرائتش هم لتقرأه الان علی الناس علی مکثن، لا تعجل بالقرآن، چه خبره؟ حضرت فرمودن همه تون آخر سوره نذارید. بنده نمیخوام بگم اگه وعده قرآن حزبی و جزئی دارین ترکش بکنید، نه، من یه فایلی باز کنید، قرآنی که با دلتون بخونید، خبری نیست، حالا یه آیه بخونید، نصف آیه بخونید، صبوری کنید، خدا رحمت کنه اون اساتیدی که قرآن خوندن آموختن. بنده به من گفت آقا نمیخواد، من یادمه سر یه نصف آیهی که آیه خط نبود، من یه هفته مونده بودم که آخه این چجور خداییه که اینو داره میگه، این چه معنایی داره، کجا چیو میخواد فتحش بکنی؟ یه دونه آیه ایمان رو تو دل من مستقر بکنه، انشالله درست میشه. اما اون چیزی که ایمان رو در دل من قرص میکنه، تثبیت میکنه، اون چیه؟ من چیکار کنم دلم قرص شه؟ یه روایتی هست، من بر مبنای اون روایت میخوام الان انشالله این نکته رو عرض کنم خدمتتون. ببینید ما الان اینجایی که نشستیم، بیام همدیگر رو امتحان کنیم، راجع به اشیایی که اینجا هست از هم سوال کنیم، آ این پارچه که اینجا زدن چه رنگیه؟ میگیم سیاه. این پرچمی که اینجا زدن این ریشه‌ها چه رنگیه؟ مثلا یکی میگه طلاییه، یکی میگه زرده، یکی میگه کرمه، فرق نمی‌کنه، اینا تعابیر مختلف از یه در واقع یه رنگ واحد، نمی‌خوام اون دقت حالا رنگ شناسی و نمیدونم جنس شناسی بکنیم. آقا این بهش چی میگن؟ میگن میز، این کتاب. از کجا اینا؟ ببین اینایی که گفتیم همه قرص و محکم گفتیم، درسته یا نه؟ سوال واضحه، جوابم روشنه، درسته؟ از کجا این قرص و محکم بودن، این باور کردن، این دیدن، این اعتماد، از کجا پیچ و مرشل میشه؟ از جایی که دروغ وارد میشه، دروغ وارد میشه. الان من میپرسم این میکروفون قیمتش چنده؟ هیچ کی نمیدونه، کسی نخریده که، نمیدونی. شروع میکنیم به حد زدن. من از شما سوال میکنم اصلا برای چی اینو پرسیدیم و برای چی شما جواب دادین؟ یه موقع از میگیم آقا مسابقه میخوام بذاریم، همینجوری تفریحی، یکی خریده قیمتش میدونی چنده، ما میگیم آقا قیمتا رفته بالا یا اومده پایین، یا ما اینو تو حراجی خریدیم. آقا هر کی حدس بزنه میخوام ببینیم کی نزدیکتر حدس میزنه، این یه بازیه. اما یه موقع از مشغولیم به گفتن چیزایی که نمیدانیم. روایت رو دارم عرض میکنم. حضرت فرمودن اگه اون چیزی که در دلت اونو به زبان بیاری، یعنی زبان و دل مستقیم باشن، اصلا تخلف نداشته باشن، در واقع ایمان در درونت تثبیت میشه. منافق همینه دیگه. قرآن اینو میگه، قرآن میگه منافق اون کسیه که اون چیزی که بر زبان میاره درونش اون نیست. درسته؟ یه موقع هست ما میگیم منظورتون همون دروغه، میگم قبل دروغه. دروغ خیلی وحشتناکه. شما رسما به من بگید آقا اینو تو خریدی، منم رسما اینجا دروغ بگم آره، از اون موقع که میگم دلم شور میزنه، تا آخرش هم دارم شور میزنه، همیشه هم مواظبم بعدن حقیقتش در نیاد من بدبخشم. نه بنده اینو نمیخوام بگم، میخوام بگم حرفای شلوول زدن، حرفایی که اصلا مال ما نیست، حرفایی که درون ما نیست، اینا ایمانو از بین میبره. یه سری حرفایی که من نیست چیه، جمع میشه جمع میشه جمع میشه، اینا همه تو وجود من جمع شده دیگه. خدا وکیلی هر کس الان مورد مصاحبه قرار بگیره، راجع هر موضوعی ازش بپرسن خیلی حرفا داره بزنه، اما همه حرفاش مال این شبکه‌های اجتماعی و اینترنت. یه حرف حساب اگه تونست بزنه، مستند کنه به ایجایی. آقا نقش جوان در سلامت جامعه، نقش نمیدونم تحصیل کرده در نمیدونم رشد فرهنگی فلان، همه میگیم دیگه، بلدیم دیگه. فکر میکنیم اینا اثر نمیکنه. تمام اینا اثر میکنه، تمام اینا اثر میکنه. اون وقت آدم وقتی که سخن غیر استوار میگه، وقتی چیزایی میگه که نمیدونه درسته نمیدونه غلطه، اصلا فضای ذهنش عوض شده. من خودمو دارم میگم، ببینید ما به سادگی عادت کردیم حرفایی بزنیم که معلوم نیست راست یا دروغ. اصلا نمیدونیم راست یا دروغ. آقا واکسن بزنیم نزنیم، کدومو بزنیم، این درسته اون درسته، کی بزنیم، یکی زده مرده یکی زده نمرده، همینجوری داریم میگیم میشنویم. چقدر از اینا هست؟ خیلی. اینا حرفای ساده است. شما میگین حرفا آقا فرق نمیکنه بگیم یا نگیم. بله، این که فرمود الکذب و خراب الایمان، دروغ، دروغ کذب مصدر، خراب مصدر، ایمانم مصدر، داغون میکنه ایمان. حضرت فرمودن که ایمان درست نمیشه تا دروغ رو ول کنی. فکر میکنم حدیث مال امام رضا علیه السلام. چه دروغ، دروغی که جدی باشه، چه شوخی باشه، و بسته دیگه. یه چیزی به اسم فضای مجازی درست کردیم، میبالیم که دنیای اطلاعات کلید رو بزنی همینجوری واسه اطلاعات میریزه. این اطلاعات نیست میریزه، این زبالدان درش واشد ریخت. کسی کار کرده باشه متوجه میشه. بنده بسیار مراجعه کردم به اینترنت، دنبال یه چیزی گشتم، غلط غلوط، اینم رون نوشته، اون موقع تایپ کردن اینو جا انداخته، اصلا حسابی غلط خلوت. یه مطلب رو 100 تا سایت نوشتن، 50 تاشون گفتن از کجا آوردن، 50 تی که اصلا برون خودشون نیوردن. بعدم آدم نمیفهم بالاخره حقیقت کدومه، دیوانه میشه. این که بنده عرض میکنم مطلب رو غلط نوشته، یعنی قبلا یه جایی درستش رو دیدم میفهمم این غلطه، ولی اون نایده باشم که نمیفهمم این غلطه. شما فکر میکنید جوونی که تو این فضا رشد میکنه میخواد سالم بمونه؟ شما حاضرین بچه رو صبح بفرستین تو کوچه خیابون بگین ببین خونه چیزی نداریم، برو بیرون هر چی گیر اومد بخور، هر کی به هر چی داد، تیک نون تو زباله این بخور که گرسنه نمونی، بعد بیا خونه. وقت مریضی تعجب میکنی؟ نه تعجب نداره. اون چیزی که اتفاق افتاد، این همینه که من دارم عرض میکنم، اینا ریشش تو سقیفه است. ریشش تو سقیف است. قرار بود مردم بیاموزند که اگه میخوان حرف بزنن از عالم نقل کنن. قرار بود مردم اینجوری زندگی کنن: فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ان کنتم لا تعلمون، نمیدونی خب بپرسید دیگه. قرار بود مردم پناه ببرن به اون کسی که بی منت بی بخل مکرر فرمود سلونی قبل ان تفقدون. ببینید فاجعه رو ببینید، کسی تو جامعه بگه از من بپرسید هر چی میخوان، کسی از جون چی نپرسه. چی جور جامعه یه این؟ البته ببخشید ما هم شبیه ما، این همه سوال داریم، ابهام داریم، یه بار نمیریم در خونه امام زمان، یه بار برای خودمون برنامه قرآن خوندن نمیذاریم، یه بار نمیریم بگیم بابا بریم حدیث رو ببینیم شاید یه جوابی بگیریم. این خاطره رو من عرض کردم شاید خدمتتون. من یه سوالی داشتم خیلی مهم بود، یه مدتی سرگردان این سوال بودم، به جایی رسید که جوابش برام مهم بود. یه عالمی بود در شهرستان که او در واقع این جور چیزا رو میدونست، منتها سرش خیلی شلوغ بود، خیلی. اون موقع تلفن‌ها از این شماره گیرا داشت که میچرخید. من نشستم وقت داشتم شماره گرفتم که بتونم تماس بگیرم. نزدیک 2 ساعت من شماره گرفتم. اشغال بود. خب شما انگشتتون چی میشه تو این 2 ساعت؟ وقتتون کلافه میشین. حالا دم گاهی هم بینش یه کارای بدون فکر انجام میده دیگه. بعد 2 ساعت انگاری که به من گفتش که 2 ساعت داری شماره میگیری اشغاله. یه دقیقه نمیری به امام زمان علیه السلام بگی آقا من مستعصلم، شما امام منین، شما علمین، علم مسبوبید. ببینید امام زمان عالمی نیست که علم و ذخیره کرده باشه برای خودش. ائمه عالمان یعنی چی؟ علم مسبوبن، علم ریزانن، یعنی علمی که سرریز میکنه. ینهد رو انسیل امیر المومنین استانا میفرمان ولا یرقا الی الطیر، یعنی علم اینجا به گونه ایست. حالا ببخشید امیر المومنین، یه مخزنی رو فرض کنید هی آب آمده آمده داره هی سرریز میکنه، اصلا دیگه نمیشه کنترلش کرد. میگن طرف تو این مسئله انهدار علمی داره، ینهد رو انسیل. خب من میگم امام تو امیر المومنین علیه السلامه، خودشونو معرفی میکنن میگن این، پیغمبر حضرت معرفی میکنن تو قدیر اینجور معرفی میکنن، خودشون میگن انه ها اونا لعلمن جمع. من بهت علم میدم، میدونی چجوری علم میدم؟ گاهی شما میری اتکلون میخرید تو شه انقدی 3 تا 4 تا اسپری میکنی تو بو بده، گاهی انقدر بهت عط میدم میگن با این عط با هر قطرش یه اتکلون انقدی درست میکنن. علم من جمع یعنی این، یه چیزی بهت میگم که مشکلاتت همه با هم حل شه. قرآن اینطوریه دیگه، اینکه اوتی تو جواب حل کردم یعنی چی؟ یعنی گاهی یک عبارت قرآن آدمو منفجر میکنه، اصلا آدم از خود بی خود میکنه. آه مشکل من این بود، اصلا حواسم نبود. امام تو اون کسیست که اهل ذکره، امام تو اونی که گفتن فسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. از حضرت سوال کرد، گفت آقا سوال کردن از شما وظیفه ماست؟ حضرت گفتن بله وظیفه شماست. گفتن جواب دادن به هر سوالی که ما کردیم وظیفه شماست؟ گفتن نه وظیفه ما نیست، ما تشخیص میدیم که به هر کس چه جوابی بدهیم. عالم تشخیص میده دیگه. یعنی یه بچه بیاد، مثالشو قبلا زدم خدمتتون، یه بچه بیاد از شما راجع به چیزی بپرسه که جواب دادنش حیا اجازه نمیده بگین، جواب میدین جواب نمیدین؟ بیاد از پنهانی یه نفری بپرسه جواب نمیدین؟ شما بین از حضرت بپرسین آقا عجل من کیه؟ حضرت جواب نمیدن چون تحمل نداری، ولی به میسم میگن و علمشم میدن. من تحملشو ندارم. اینی که پاسخ سوال دقت کنید، 2 تا علم میخواد، یکی پاسخ سوال را بداند، 2 بداند که این پاسخ به من بده برای من مفیده یا نه. یعنی یه علمیه، اینو امام داره، ایمان خداست که ما میگیم چرا جواب نمیدی، چرا روزی این تنگه، چرا اینجور. خدا میگه لو بسط الله رزق لعباده لبغوا فی الارض. بابا این اصلا قاطی میکنه، ظرفیت نداره. علم هم همینطور، علم که بدتر و سختره. چرا؟ چون با علم تفاخر میکنی، سوار مردم میشی و الی آخر. امام من عالمه، امام من بخیل نیست، امام من علم مسبوبه، امام من علم منصوبه، چیه من نمیرم بپرسم؟ مشکل منم دیگه، مشکل منم. چرا من قرآن نمیخونم؟ اهل بیت علیهم السلام میگن ما هر چی از ما بپرسین جواب میدیم، و بپرسین از کجای قرآن میگیم بهتون میگیم از کجای قرآن میگیم، و این قرآن هم در اختیار ما گذاشتن، به ما هم گفتن بخون. و بس دیگه، هی تو این موبایل میگردی دنبال چی میگردی؟ امروز هم مثل دیروز فرق نمیکنه که. سقیفه آمد نگاه مردم به علم عوض کرد. قبلا قرار نبود تلقی مردم از علم این باشه. علم چجوری بود قبلا؟ اینو عنایت کنید. اصلا جنس علم نور دیگه جنسش. خب امیرالمؤمنین علیه السلام میگن من چجوری از پیامبر علم گرفتم؟ بریم بخونید. یعنی نشستن مباحثه کردن، کتاب رد و بدل کردن. ما دبیرستان بودیم، انقلاب شد، مدارس خوب یکم تقلق بود. ما یه دوست همدوره‌ای داشتیم، اصالتاً یزدی بود. ما تو یه سفر با ایشون رفتیم یزد، چند تا از رفقا، تابستان. حالا یادم نیست، فارغ التحصیل شده بودیم، یه سال مونده بود. خیلی ما اهل به اصطلاح مثلا خدا نکرده تو رفاقت معصیت و اینا نبودیم. حتی غذای بیرون هم نمیخوردیم، خودمون برنج میبردیم، قابلمه میبردیم، مثلا اینطوری. ولی بالاخره جوونه دیگه، میگه میخنده شوخی میکنه. رفتیم مسافرت، بعد رفتیم بازار یزد رو ببینیم، بازار قدیمی شو. همجوری 4-5 تا میرفتیم میگفتیم میخندیدیم دیگه. رسیدیم به یه حجره ای، گیوه میدوخت. خب زمان انقلاب این چیزای لباسای خلقی خیلی مد بود، کاپشنای خاص، پیرهن رو شلوار، لباسای رنگ ارتشی، نمیدونم گیوه، اینا خیلی مد بود. بعد داشت گیوه میدوخت، خب ما هم دوست داشتیم، داشتیم میدیدیم. همینجوری که میگفتیم میخندیدیم، یه حجره ای بود، به اون حجره رسیدیم، یارو داشت گیوه رو میدوخت، یه کسی هم کنارش نشسته بود، یه پیرمردی. ببینید معنی دارم میگم، عین روز برام که دارم به شما میگم. این پیرمرد همچنین نشسته بود، یه نگاهی کرد به من، یه نگاه. نگاهش به من گفتش که خجالت نمیکشی؟ برای این خلق شدی؟ اینقدر سبک؟ ببین حرف نزد، هیچی نگفت. من نمیگم در من اثر کرد من آدم شدم، نه، دارم نگاه او رو میگم. بلا تشبیه. امام با نگاهش هدایت میکنه. امام با یک جمله میره پیش حضرت، میگه آقا من چیکار کنم؟ یعنی یه کلید به من بدین. حضرت بهش میگن که دروغ نکن. تموم شد. ببین تو اگه این کار رو بکنی تا آخر عمر دیگه به چیزی احتیاج نداری. امام داره بهت میگه. مشکل من چیه؟ ببینید قرار بود عالم اینجوری اداره بشه. قرار بود مردم سرگردان و بدبخت و گمراه و ذلیل و کاسه گدایی این ور اون ور. اصلا این قرار اینا نبود. سقیفه اومد همه رو به هم ریخت. عالم رو خانه نشین کرد. جاهلانی که ظلماتون بعضها فوق بعض اومدن حاکم شدن، جامعه به این وضع مبتلا شد. وقت مأمون میاد جلسه مناظره میذاره که امام رضا رو بیابرو کنه. بعد امام رضا علیه السلام فرمایشاتی که میکنه، اونا بعضیاشون بر میگردن، مأمون میگه بابا جمعش کنید، داره به ضرر ما تموم میشه. این اون چیزیست که سقیفه به اصطلاح به حالا خیلی چیزا هست، این یکیشه، به ارمغان گذاشت. ما علمو فکر میکنیم سواد اطلاعاته. دوستان جوان، تا دستتون میرسه، اگه پیر مردی رو دیدین که تو دنیا زحمت کشیده، اهل حلال بوده، برین با او هم صحبت بشین، بذارید بهتون دوتا نکته بگه، حرف بزنه، نفس بزنه. برین ببینین این آدم های بی سوادو. ما گاهی خودمون رو بی خودی سرگرم کردیم. اینو بخون، اونو خلاصه کن، این مدرک رو بگیر، اینا بازیه. اینا دل رو قرص نمی کنه. اینا قوت ایمان نمی آورد. اگر می آورد الان باید دانشگاه فارغ التحصیلش همینجوری مؤمن می بود. بریم ببینیم. ببین گرفتاری دانشگاه خوب رو دارم میگم ها، دانشگاهی که رشته های خوب دینی داره. مخ میری پیش یه پیرمرد روستایی میشینی، یه جوری حرف میزنه از خدا، انگار یکی از اعضای اصلی خونشون خداست و یه قوت ایمانی به خدا داره. آدم میگه نه کجا آوردی؟ و یه قناعی داره، من اصلا چشم تماعه، تو خیابون ماشین میبینم. یکی از بچه ها پرسید که آقا من چیکار کنم که اینجوری بشه اینجوری بشه؟ گفتم امتحان کن خودت، هر وقت تو خیابون ماشین ندیدی، ماشین خاص، بفهم که از اینجا درست شدی. داریم میریم میگه ماشین میدونه چنده؟ خب نمیدونم، به من چه که چنده؟ برای چی میبینی خب؟ بنده نمیگم حرومه ها، چی میدن بهت؟ اینا بدبختی های ماست. روز به روز من بچه تر میشم، کوچیک تر میشم، چیزای بی خود به چشمم میاد، هرسایی بی خود میخورم و کم کم از خدا دور میشم. این روایت رو من اجازه بدین از اینجا بخونم، اگه انشالله اینجا باشه بعد دیگه عرضمو جمع بکنم. عرض کنم که روایت، بذارید من مدرکشم ببینم، بله مال کافی روایت که امام صادق علیه السلام فرمودن من کان فعله لقوله موافقا، هر کس که فعل او، کاری که او انجام میده، با گفتارش موافق باشه، یکی باشه، خب فثبت له الشهادت به نجات. البته فکر کنم مجزوم و اشتباه گذاشتن، در واقع نجات او، رستگاری او گواهی شده است. و من لم یکن فعله لقوله موافقا فانما ذلک مستودع، این ایمانش در واقع آریتیه، مستودع، مستقر نیست. باز در یه روایت دیگری فرمود حضرت که خدمتون عرض کردم، این روایت رو از امیرالمؤمنین اینجا نقل میکنه، ولی من یه جا یادمه که امام رضا علیه السلام نقل میکنه، البته چیز نیست، مشکلی نیست، شاید حضرت از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کردن که لا یجد عبد طعم ایمان حتی یترک الکذب هزله و جده. ببینید ترک کذب هزل و جدش میدونید یعنی چی؟ یعنی من خودم رو دارم میگم، یعنی شلخته نباش، همیشه دهنه با نکن، میگیم دیگه، بخواه طرف میفهم میگه ما داریم شوخی میکنیم. نه ببین، طعم ایمانو نمیچشی، آدم هم طعم یه چیزی رو نچشه خب دفعه بعد نمیگه مامان اون سیبی که خریده بود خوشمزه بود اون کجاست؟ نمیگه دیگه، دنبالش نمیره که. و روایت آخر از امیرالمؤمنین علیه السلام لا یجد عبد طعم ایمان حتی یعلم ان ما اصابه لم یکن لیخطئه و ان ما اخطأه لم یکن لیصیبه و ان الضار النافع هو الله عز وجل. حضرت فرمودند که طعم ایمان را نمییابد تا اینکه بداند اون چیزی که به او رسیده اینجور نبوده که قرار نبوده برسه، اتفاقی رسیده، یعنی همیشه به قرار بوده، و اون چیزی که در واقع برای او زیان بخشه اینگونه نبوده است که قرار باشه به او نرسه. زار و نافه و خدای متعال بدونه. یه روایت دیگری باز از امام، از رسول خدا صلی الله علیه وسلم نقل میشه نظیر همین، در ایمان به قضا و قدر الهی. خب من عرضم رو جمع کنم. ببینید در زندگی اهل بیت علیهم السلام ما خیلی چیزا میبینیم، میشینیم از ائمه میگیم، شهادتشون رو میگیم، محرم میشه، روزه گوش میدیم، گریه میکنیم. این بحث ایمانو دارم عرض میکنم. اونجا که میریم میبینیم اهل بیت علیهم السلام اینجوری زندگی میکنن که هرچه براشون اتفاق میفته باور دارن که خدایی هست، هیچی از دست خدا در نرفته، ببخشید هیچ کس هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه، هر کار کاری بخواد بکنه خدا باید بخواد، نخواد نمیشه. از چی میترسی؟ کی میخواد به تو ضرر برسونه؟ میترسی؟ خوب خدا پناه ببر. و اگه پناه بردی اون ضرر به تو رسید، خدا یادش رفت؟ خدا جامون؟ خدا زورش نرسید؟ یعنی چی که برگ از درخت میفته خدا میداند؟ چیز مهمیه که شبا میگی؟ برگ پاییز از درخت میفته به علم خداست. وقت تو برای یه مشکل پیش میاد خدا نمیدونه، به علم خدا نیست. ببینید من باید صبح شب اینو برای خودم مرور کنم. باید اگه نماز میخونم تو نماز این عباراتو میگم، تو قرآن این آیتو تلاوت میکنم، باور کنم. ایمان توی جلسه من عرض کردم، ایمان خصوصا در آخر الزمان فرارترین چیزیه که آدم باید مراقبش بشه، چون دشمن داره، چون دشمن داره. دقت کنید ببینید، سوال کردن که چرا ما سر نماز حواسمون پرت میشه؟ حالا میخواد ادامه بدم سوالو؟ چرا سر نماز حواست پرت میشه اما سر کلاس، سر امتحان، سر مسابقه فوتبال، سر فیلم حواست پرت میشه؟ ببینید تجربه کنید دیگه، اینقدر تو فیلم محفه صداش میزنی نمیفهمه. وقت سر نماز هم میگه الله اکبر، ببین چه خبره. ازت گفتن که به محض اینی که الله اکبر یه سری ابلیس جنود داره، لشکر داره، اینا حمله میکنن طرفت. تا قبل نماز یه عده‌ای هستن که نخونی، به محض اینی گفتی الله اکبر میریزن سرت، بیچارت میکنن. نمیگم توجیه باشه برای عدم حضور قلب ما، نه، میخوام بگم بدونیم تو دنیا چه خبره. ایمان هم اینطوریه. ایمان اگه بتونه شیطان زائل کنه، هر چقدر میخوای عمل بکنی بکن، نماز بخون، روزه بگیر، قرآن بخون، هر کاری خاصی بکن، وقتی به خدا ایمان نداری، بدبینی، سوء ظن داری به خدا. روایت هست مؤمن سوء ظن به خدا پیدا نمیکنه. مضمون روایت عرض میکنه، به خدا بدبین نمیشه. قرآن داره همینو میگه دیگه، میگه مؤمنان وقتی میرسن به لشکر میگن این همونی بود که خدا وعده داد، این همونی بود که خدا گفت. قوت ایمانشون بیشتر میشه، ایمانشون زیادتر میشه. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی و رحمت بفرمایید. الله اکبر. از اموری که مرحمت کردن برای ما قرار دادن و در قوت ایمان بیداد میکنه، معجزه میکنه، اینه که به ما اجازه دادن بریم محضر اهل بیت علیهم السلام، که یکی از مصادیقش که الحمدلله ما توفیق داریم زیارت. ببینید کسی که زیارت امام رضا علیه السلام میره، ببین تعبیر رو دقت کنید، آدم وقتی زیارت امام رضا علیه السلام میره، مازاره مکروبون الا نفس الله کربه. خب ببین غمگینی، درد داری، گرفتاری داری، میری اونجا همه اینا باز میشه. نمیگم فعلا حاجتی میدن میگن این پولو بگیر، نه نه، اصلا دلت باز میشه، آرامشت میره بالا، طمأنینه، سکینه، اینا زیاد میشه. اینا چیه؟ دقت کن، اینا نتیجه ایمانه. به تو میگن اینو بخوری آتشت برطرف میشه، یه جایی میری آتشت برطرف شده. خب دیگه سیراب کردن یعنی چی؟ به تو میگن این کارو کنی گناهاتو میبخشیم، یه جایی میری گناهاتو بخشیدن. دیگه راه از این کوتاه‌تر؟ آثار ایمان که مفصله، تو قرآن بخوانید که مؤمن ویژگیش چیه. ببین از ویژگی‌های مؤمن اینه که حینون لینون، مؤمن ملایمه، خشن نیست، نرم خوه، اهل گذشته، همه اینا رو میری حرم میبینی. با بچت وقتی میره حرم با رفیقت میری، همشهریات اونجاست، غیر همشهریات اونجاست، کسی که اصلا نمیشناسی، ببین چجوری با اونا رفتار میکنی. این همون آثار این ایمانه. دقت کردی اینجا خانه پیغمبره. اللهم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک. درسته. بعد اونجا میگی انک حجبت عن سمعی کلامهم اما فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاتم. تو قرار بود بشنوی از قبل شنیدن معنا رو بفهمی، بعد میگه عجب چه لذتی داره مناجات با امام. خدا میگه اصلا من راهو کوتاه کردم، اینا رو نمیفهمی هیچی. تو عمق وجودت لذت میبری. امام به من احتیاج داره میگه بیا زیارت من، ائمه به ما احتیاج دارن میگن بیان زیارت. وقت جالبه نگاه کنید، مردم با سواد بی سواد، نمیدونم متدین مقید، آدم لاابالی، همه ببین همه وقتی میان اونجا آرومن، هر کس به مقتضای حال خودش. برین صحن و قدم بزنید ببینید آدم ها چجوری نشستن. این مال چیه؟ پناه یعنی این. این که میگن امام رضا پناهه یعنی این. بزرگواران این تعبیر، من نمیخوام تجسیم بکنم پناه بر خدا، درسته، اما اگه شما تو آغوش خدا باشید، درسته، امنیت تمام. قبولی یا نه؟ درسته یا نه؟ بچه موقع که گریه میکنه بغل مادرش که میره تمامه دیگه، امنیت کامل، بوی او، ضربان قلب او، گرمای بدن او، آغوش او، براش امنیت کامله. درسته؟ امام پناهه. امام رضا علیه السلام پناهه. وقتی میره اونجا همه این اتفاق برات میفته. خرابش نکنی یا زیارت میری زیارت رو تبدیل نکنی به تفریح. نگی بریم مشهد، آره کنارشم اونجا بریم، اینم بخوریم اون کارم. حالا اونم پیش اومد اومد. این میشه امام. امام رضا علیه السلام در تعریف امام فرمودن، تو خیلی از روایات هم داریم، امام پناهه، کسی که اونجا میره آرامش مطلق مییابد، به شرطی که اونجا با صبوری بره، با آداب زیارت بره. چرا گفتن وقتی میخوایم برین زیارت با طمأنینه برین، قدماتونو آروم وردارین، ما بذارین آرامش به جونت بنشینه دیگه، بس دیگه حرف زدن با رفیقت، یه دقیقه ولش کن، برو بشین اونجا، زیارت میخوای بخونی بخون، آرام نماز تو بخون، یه دقیقه بشین با امام حرف بزن، تموم شو زیارتت ودا کن دیگه، بیا برو خونت. خب خدا این اهل بیت رو فرستاده روی زمین، وقت باز ما در به در. خب من عرضمو تمام بکنم، وقتمون تمام تقریبا. این رو چندین بار حالا توفیق داشتیم گفتگو کردیم، شبای آخر مجالس همه دوست دارن خلاصه بر زبان بیاورن که خلاصه شب آخر شب مزده بریم خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، ولی آدم خجالت میکشه، میگه من کی بودم شما من اجازه دادین من بیام تو مجلس شما از شما بگم، بر فرزند شما بگریم، مصیبت او را بشنوم، و من گناهکاری که قبل از این اصلا توجهی نداشتم. این ساعت بریم در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، چون فرمودن نماز مغرب اختصاص داره به حضرت زهرا سلام الله علیها، وقت فضیلتش هم کوتاه چون عمر حضرت صدیقه کوتاه بود. بریم در خانه حضرت زهرا. بگیم ما زبان بر شوق گذاری نداریم، ما نمیدانیم چه شد ما را به این آستانه راه دادین، ما نمیدانیم کی اصلا ما را هدایت کرد به در خانه شما، ما اصلا سنخمون به شما نمیخوره، ما کجا و شما کجا، ولی بالاخره ما به در این خانه رسیدیم. این خانه هم این گونه است که هنوز در نزده در رو باز میکنن. گفت اون عالم دید اول صحن که وارد میشین دید حضرت نشستن بر یک کرسی، ظاهر که میخواد وارد صحن بشه، هنوز وارد رواق عرب، حضرت میگن حاجاتشو بدین، بار گناهاشو بردارین ببخشین، بعد میگه خب حالا بیا تو بیا پیش خودم.
تموم شد دیگه، چیزی نداری دیگه، سبک شدی، آزاد شدی. کریم یعنی این. کریم نمیذاره شما برسی در خونش ازدلابه کنی، کریم از راه دور حاجتتو میده که دیگه احساس خاری و ذلت نکنی. امام رضا یعنی این، کریم یعنی این. در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها همه میدانستن تو مدینه کسی در این خانه بیاد بدون حاجت بر نمیگرده، اما خب روا نبود در این خانه رو با لگد باز بکنن. روا نبود در این خانه که باز شده بدون اجازه وارد شن. روا نبود اگر این در باز نمیشه بالاخره یه کسی پشت دره. روا نبود این در رو به زور باز کنن. روا نبود اگر صدای کسی رو پشت در شنیدن که آه کشید از درد و فزه را صدا کرد. او با غیظ و غضب و کینه بیشتر گفت صدای فاطمه را که شنیدم لحظه درنگ کردم. خواست به شک بیفتم ولی یاد سحر پیغمبر افتادم، در رو آنچنان فشار دادم که ناله از او بلند شد که فز مرا دریاب. این حضرت فزه یه منزلگاهی اینجاست، یه جایی هم تو کربلا میگه حضرت زینب سلام الله علیها همه رو که وقتی سوار بر ناقه کرد تو اون بیابان که برگردن یه لحظه متغیر ماند، هیچ کس نیست او رو سوار کنه، به راست نظر کرد به چپ نظر کرد، گفت دیدم یک کنیز سال خورده سیاه رنگ آمد، حضرت زینب رو کمک کرد سوار شد. پرسیدم اسم او چیست، اسم او چیه، او کی بود، گفتن او فزه خادمه حضرت زهرا سلام الله علیها بوده است. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلمون لذین ظلمو ایمان قلبن ینقلبون. خدا یا به فضل و کرمت که تو ما را به این آستان رساندی یا صاحب الزمان، به جوان مردیت که جز تو هیچ جوان مردی در این عالم نیست، لا فتا الا علی و الا اولاد علی. یا فارس الحجاز، ای تنها کسی که به داد مردم میرسی از سوی خدای متعال، تو که ما را به این آستان رساندی و به ما اجازه دادی نام مادرت را بر زبان بیاوریم، به ما رحم کن، ما محروم نشیم از این نعمت. خدا نعمتی که داده نمیگیره، ما شاید بدی بکنیم و از دست بدیم. یا صاحب الزمان لطف بکنید، به ما رحم بکنید، ما را از این آستانه در واقع نرانید که اونا نمیرانند، ما خودمونیم، به پای خودمون میرویم. خدایا خداوندا لا تسلبنی سال هما انعمت بهی علی ابدا. خدایا اون نعمتهای خوبی که به ما مرحمت کردی از ما اونها رو سلب نکن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدایا خداوندا به تمام اون کسانی که آرزومندند، اما از این که دستشون از این دنیا کوتاهه یا به هر تقدیری توفیق حضور ندارن، خدایا همه اونها رو از این مجالس نصیب بهره فراوان مرحمت بفرما. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.